حامی این قسمت از پادکست ده صبح با سلامه. با سلام یه بازار اینترنتی برای خرید بدون واسطه محصولات دستساز محلی و خانگیه که در ضمن شما رو با سازنده‌ها و قصه هاشون هم آشنا میکنه. مثلا میتونین رب آلو جنگلی از رشت یا حلوا ارده از اردکان بگیرین. همین الان به سایت با سلام به آدرس باسلام.com سر بزنین و ببینین چی نظرتون رو جلب میکنه. سلام به همه، من امید اخوان هستم. 28 خرداد 98 و بخش دوم از مصاحبه با حمید و سعید محمدی بنیانگذار دیجیکالا رو داریم و اگر بخش اول رو نشنیدید قسمت قبل رو گوش بدید که بخش اول این مصاحبه بوده. خب حمید جان و سعید جان ادامه میدیم. ما بخش قبل خیلی راجع به رشد مفصل صحبت کردیم، بریم روی ابعاد دیگه ای هم صحبت کنیم. یه موضوعی که خیلی مهمه و به نظرم خیلی هم شاید استارتاپ رو تا حالا تمرکز نکرد، خصوصا که کوچیک‌ترم، بحث برندینگ و پی آر یا روابط عمومیه. این رو چقدر فکر کنم حمید بیشتر رو مارکتینگ بود مرکزی، این رو چقدر واقعا توی موفقیت یه استارتاپ، حالا یا با مثالهای دیجیکالا، روی جذب و نگهداشت مشتری و جذب سرمایه کلن رو موفقیت چقدر مؤثر میبینی برندینگ و پیارا؟
درسته. خب برند موضوع خیلی خیلی مهمیه و من خودم واقعا یه کارشناس خوب برند نمیدونم که بخوام تکنیکال راجع به موضوع برند صحبت بکنم، ولی اون چیزی که تو دیجیکالا تجربهش کردیم توی چند سال گذشته رو بخوام مرور بکنم. ببین برند چیه؟ برند علت نیست، معلوله. خب یعنی این که من اگه پول داشته باشم کار برند، اصطلاحا برندینگ بکنم که برندم رو با مفاهیمی که دوست دارم در بازار پوزیشن بکنم، اصطلاحاً
به اون معروف باشه،
به اون معروف بکنم، در ذهن مخاطب پرسپشن مخاطب رو تغییر بدم به چیزی که مطلوب منه، اصطلاحاً بهم میگن خب برندینگ. ولی راستش رو بخوای این ساده نگاه کردن به موضوع برنده، من نمیتونم این کار بکنم. خب تلاشام با شکست مواجه میشه، هر کاری بکنم نمیتونم این کار بکنم مادامی که اون نیستم. خب یعنی
کلک تو کار نمیشه زد خلاصه.
آره نمیتونی جور دیگه وانمود بکنی.
ببین من میگم
بیزنس ما بیزنس چیه؟ پلتفرمه. بیزنس ما یک پروداکته، یک محصوله. محصول فقط اون نرم افزار رو نمیگم، محصول یعنی پلتفرم من، یعنی اکوسیستمی که درست کردم. یک پروداکته که این پروداکت رو من به بازار عرضه کردم با ویژگی هایی که توش در نظر گرفتم، با تعریفی که براش ساختم، یک ذهنیتی در ذهن مخاطبم در فضایی که به حال توش به سر میبره ساختم و برند من اونه. خب کاری که من تو برندینگ میتونم بکنم با معناش نیستش خیلی خوب بریم کدومونو بنویسیم تمام و سلام دیگه برندینگ نداریم، داریم، خیلی هم جدی داریم. کاری که من تو برندینگ میتونم بکنم و ما تلاش میکنیم توی دیجیکالا بکنیم اینه که ذهنیت و اون پرسپشن مخاطب رو با اون چیزی که واقعا اعتقاد داریم هستیم و هستیم نزدیک بکنیم. به عبارتی این محصول رو پولیش بزنیم، خوب عرضه بکنیم روی شلف، خوب نشونش بدیم و اون جنبه های مثبت این برند نادیده گرفته نشه. به این میگیم اون اکتیویتی برندینگ ما. خب تلاشمون اینه که برند دیجیکالا رو به چه سمتی، وقتی میگیم برند دیجیکالا رو به چه سمتی ببریم، این خودمون رو واقعا به چه سمتی ببریم، چه معتقد باشیم پروداکتمون رو، ستاپمون رو بر مبنای اون درست بکنیم. به چه سمتیه؟ ما یه پروژه یا بگیم یه کانسپتی که تو حوزه مارکتینگ و برندینگ یکی دو سالی راجبش صحبت میکنیم تو تیم، کانسپت برند ملیه. تعریفش چیه؟ برند، هم برند ملی هم برند محبوب، حالا در مارکتینگ و برندینگ از لاو مارک اسم میبرن، و هم یک تکنولوژی برند. فکر میکنیم این سه تا کیورد در کنار هم خواست ما و نیت ما رو از موضوع برندینگ، هدف ما رو نشون میده. خب برند ملی چیه؟ برند محبوب چیه؟ خب مثال بزنیم. توی کشوری مثل کره یه تحقیق هم فکر کنم بود من شنیدم به گوشم خورد که یا نظرسنجی کردن از جوانای کره‌ای، 70% گفتن که ازشون پرسیدن که شاغل که شدی دوست داری کجا کار کنی، 70%شون گفتن سامسونگ و LG. سامسونگ و LG به نظر من اون برند ملی هستن برای یه جامعه کره‌ای، اون برندایی که مردم اون کشور بهشون افتخار بکنن در هر شرایطی. این تعریف ماست از برند ملی. و برند محبوب یعنی برندی که توی فراز و نشیبش، تو بحران‌های خبری، بیاری، اتفاقاتی که میفته میتونه اون مسیر پرچالش اتفاق رو که خب اخیراً هم چند تایش رو میدونیم هست، برای خود دیجیکال هم چندین بار به وجود اومده، میتونه ازش بگذره. انقدری محبوبیت داره، انقدر برند به قول معروف محبوب قلب ها هست که دوچار دست انداز میشه ولی میتونه ازش رد بشه. این کاری که ما داریم
فراجع برند گفتید سومیش هم راجع به تکنولوژی یا فناوری اون چه داستانش؟
آره تکنولوژی. من ببین کسب و کار ما به عنوان استارتاپ ها، به عنوان بیزینس های اینترنتی یه فرقی با سایر کسب و کارها، سایر برندها، سایر شرکت ها، کارخانه ها داره و اون اینه که ما سوار بر دوش تکنولوژی داریم محصول اونو ارائه میدیم. اگه نتونیم جایگاه سازی بکنیم برای برندمون که وقتی از دیجیکالا صحبت میکنی، وقتی از آمازون صحبت میکنی، وقتی از گوگل صحبت میکنی، داریم راجع به یک تکنولوژی برند صحبت میکنیم که علاوه بر این که تکنولوژی نقش بسیار بسیار بسزایی در موفقیت و رشدش داره، مخاطب هم اونا رو به عنوان یک تکنولوژی برند تصور میکنه و بنابراین بدونین انتظاراتش رو از اون برند در قالب یک کسی که ببین مثلا ما میتونستیم دیجیکالا رو به عنوان یک فروشنده، برند فروشنده در ذهن مخاطب جا بندازیم، بگیم شما مشتری هستی و ما فروشنده هستیم. این درست نیست. این چرا؟ اول نمیخوایم اینجوری باشه، یعنی ما این ور میز باشیم و مشتری ما اون ور میز باشه. ما دوست داریم با ابزار تکنولوژی در قالب و در قامت یک تکنولوژی برند در کنار مشتری باشیم و فرایند خرید کالا رو از تمام سورس هایی ممکن با حد اکثر سلکشن برای مشتری براش راحت بکنیم.
و یادمه بعد توی خصوصا حالا احتمالا الان هم هست ولی قبلا خیلی براتون مهم بودش که دیجیکالا یه سایت رفرنسی باشه برای اینکه آدما بیان محتوا ببینن، بررسی کنن. اصلا توی تگلاینتون هم بود، درسته؟ هنوزم فکر میکنم باشه. اونا چجوری پوزیشن کردین؟
هنوزم خیلی دوست داریم که دیجیکالا به عنوان یک رفرنس، خیلی کیوردش اینه، دیجیکالا رفرنسی که کنار مشتریه در در موقعیت خرید، نه در مقابلش. خب حالا با اومدن، با اضافه شدن مارکت پلیس به بیزنس مدل دیجیکالا، این معنای بیشتری هم داره پیدا میکنه. ما پلتفرمی هستیم که فروشندگان و برندهای مختلف دارن کالاهاشون رو در این پلتفرم به مشتری نهایی مصرف کننده میفروشن، عرضه میکنن و ما برای هر دو طرف، یعنی هم برای مخاطب سلرمون هم برای مخاطب مشتریمون، داریم ارزش افزوده ایجاد میکنیم و در کنار هر دوشون هستیم و تسهیلگر معامله هستیم.
و به نظر استارتاپ کی باید شروع کنن واقعا رو برندینگشون تمرکز کردن، سرمایه گذاری کردن، مثلا واقعا حالا مدیر برند بیارن یا تو مارکتینگشون واقعا توجه بکنن؟ از کی یه این خیلی مهم میشه؟
به نظر من دو جور میشه بهش نگاه کرد. ببین، یکی اینکه من معتقدم به شدت برند یک استارتاپ به برند فاوندراش خیلی وابسته است و خیلی نمیشه جداشون کرد از هم.
خب
و بالاخره هر فاوندری قسمتی از دی ان ای اون استارتاپ، دی ان ای اون فاوندره. میدونی، برای فاوندر یکی از رولای مهمش برندینگ برای اون برندشه. نمیتونه خودشو بکشه کنار بگه مدیر برند. مدیر برند لازم داره ها، به موقعش. و وقتی هم که اول مدیر برند اولین کسی که در کنار خودش لازم داره
خود
فاوندر.
و روی اندازه گیریش یادمه چند سال پیش که روی پروژه KPI نام کار میکردیم، دو جور اون موقع گفتید که براتون مهمه. یکی برند اورنس بود، یکی تاپ آف مایند بود. هنوزم رو همین دوتا دارید اندازه میگیرید؟
دوتا شاخص خیلی مهمن، ولی هر دوش اشاره به عبارتی ریچ برند داره. به عبارتی داره میگه که اورنس میگه که چقدر مردم منو میشناسن اگه ازشون سوال بپرسی. انواع و اقسام داره، روش های اندازه گیری مختلف داره. تاپ آف مایند میگه که چقدر برند شما تاپ آف مایندشه، یعنی ترجیحشه یا نسبت به بقیه بازیگرانتون بازار اولویت بیشتری در ذهن مخاطب داره. هر دوش داره صحبت از اورنس میکنه. مسلما شاخصهای شاید حتی مهمتری از اینا هم هست، اینکه برند پرسونالیتی برندت چیه، پوزیشنینگ برندت چیه، مردم شما رو به چه نامی میشناسن، با چه وقتی که اسم برند شما میاد اولین تصویری که در ذهن مخاطب نقش میبنده چیست؟ تصویر مثبت، تصویر منفیه. اون تصویر مثبت همونیه که شما میخوای و مهمه برای اون برند یا نیست.
و اندازه گیریشون هم خب سخته دیگه، یعنی سروی میخواد و یعنی یه چیزی نیست که شما ریل تایم داشبورد داشته باشید، هر چند وقت یه بار باید بدید.
درستش هم اینه که یه ترد پارتی ایجنسی این کار رو بکنه.
سوال بعدیمون راجع به مدیرای ارشد. خب توی در واقع چند سال، دو سه سال گذشته شاید دقیق تر باشه بگم، شما به این نتیجه رسیدید که یک سری حالا اصطلاحاً مدیرای ارشد سی لول از مدیر خارجی رو بیارید اینجا و چند سال بمونن و تو این پوزیشن‌های مدیریت ارشدی باشن. چرا این تصمیم رو گرفتین و اصلا خود راجبش به ما بگو چی شد تصمیم گرفتین، چجوری این کار رو کردین، اصلا فایدهش چی بود؟
آره متوجه سوالت هستم. ببین، البته ترکیب دو تا موضوعه، ما دو تا کار کردیم. یکی این که لایه سی لول رو در دیجیکالا شکل دادیم که قبل ترش خب وجود نداشت.
مدیر ارشد داشتیم.
آره در واقع از لحاظ چارت سازمانی یک لایه جدید ایجاد شد. علتش هم این بود که خب یه مقدار تعداد فانکشن ها زیاد شده بود، خب پیچیدگی هر کدوم از این فانکشن ها زیاد شده بود، نیازمند این بودیم که در واقع بتونیم این تعداد زیاد دایرکت ریپورت هایی که به هر حال وجود داشت رو با گذاشتن، با ایجاد یک لایه جدید بهتر مدیریت بکنیم. به همین خاطر خب شروع کردیم به در واقع ایجاد اون لایه با استخدام
ساختار سازمانی، یعنی ساختار رو که اصلا عوض کردیم.
یعنی اول در وهله اول ساختار سازمانی یک تغییر داشت، در وهله دوم خب حالا باید شما برای اون لایه جذب بکنید.
یه دلیل دیگه هم داشت من اضافه بکنم به صحبت سعید، این لایه چرا ایجاد شد و اون توسعه دیجیکالا به شرکت‌های جدید و گروه شدن دیجیکالا بود که باعث اضافه می‌کرد به این پیچیدگی‌ها.
دقیقاً. قدم بعدی این بود که خب حالا افراد مناسب رو برای در واقع این به عنوان هر کدوم از اون سی لول ها ایجاد بکنیم، استخدام بکنیم. خب ما حقیقت اول به هر حال شروع کردیم به سرچ کردن سمت ها و اون رول و مسئولیتی که هر کدوم از اون سی لول ها داشتن. خیلی اسکوپ فعالیت بزرگی داشت و خیلی در واقع تعیین کننده بود برای دیجیکالا. به همین خاطر خب حساسیت و وسواس زیادی روی در واقع پیدا کردن و استخدام اونا داشتیم. خب سرچ رو طبیعتاً در داخل ابتدای شروع کردیم از به هر حال افرادی که تو این حوزه کم و بیش کار کرده بودن. خیلی زود فهمیدیم که یکی از گرفتاریایی که داریم اینه که خب به هر حال صنعت ای کامرس یک صنعتی نیست که مثلا چندین سال یا ده ها سال تجربه در ایران وجود داشته. اصلا در دنیا کلا چیز جدیدیه، در ایران که خب طبیعتا داره اصلا در برای اولین بار این اتفاق میفته. خب این کار خیلی سخت میکنه، یعنی شما نمیتونید برید مثلا از یک شرکت مشابه خودتون فرض بگیرید هد هانت بکنید یا
کسی که تجربه ای کامرس و خصوصا اسکیل به این بزرگی داشته باشه عملا تو ایران نبود.
نه نداریم، خیلی مشخصا نداشتیم. خب آموزش دادن و دیولوب کردن در واقع یک فردی که خب حالا شاید اون تجربه رو از قبل نداشته ولی به هر حال مستعد هست و اون بنیه اولیه رو داره، هم خب شاید ایده خیلی خوبی برای اون پوزیشن نبود، چون ایده در واقع
خیلی سخت بود،
خیلی به خاطر کریتیکال و در واقع حساس بودن اون رول. خب ما شروع کردیم از حدودا دو سه سال پیش. خب برای بعضی از پوزیشن ها موفق شدیم که نیروهای ایرانی پیدا بکنیم، برای بعضی از پوزیشن ها علارغم این که خیلی تلاش کردیم واقعا دیدیم شانس زیادی نداریم. به همین خاطر سریع در واقع با استفاده از مرحله نتورکی که داشتیم، همین حتی سهامداران خارجی که داشتیم کمک اونها و همینطور درگیر کردن یکی دوتا ایجنسی در واقع کاریابی خارجی، سرچ کردیم که بتونیم از ای کامرس های موفق تو دنیا کسایی که این مسیر رو رفتن کم و بیش بتونیم نیرو جذب کنیم. طبیعتا خب به خاطر به هر حال شرایط خاصی که کشور داشت، امکان جذب از بعضی از شرکت ها عمدتا شرکت های آمریکایی اینا خب وجود نداشت. نگاهمون بیشتر حالا به سمت حالا ای کامرس های به هر حال لایه های بعدی بود و موفق شدیم که به هر حال حدودا 4-5 تا در واقع است مدیرانمون رو، مدیران ارشدمون رو از تقریبا بهترین های ای کامرس های در واقع حالا جاهای مختلف از جنوب شرق آسیا یا روسیه یا جاهای دیگه جذب کنیم.
و حالا من برای شنوندگانم بگم، حالا سی لول شاید بعضیا ندونه، مثلا سی او او برای عملیات، سی ام او برای بازاریابی، سی تی او برای بخش فناوری، که حتی سی تی او شما ایرانیه درسته؟
ما سی تی اومون ایرانیه، سی اچ آرومون که در واقع هد میشه اچ آرومون ایرانیه، سی ام اومون الان در حال حاضر ایرانیه، قبل تر در واقع خارجی بود، اکسپت بودن،
سی اف او ایرانیه،
سی اف او الان ایرانیه، قبل تر خارجی بودن و سی او او خارجیه.
من یه چیزی میخواستم به حرفه سعید در مورد موضوع سی لیول اضافه بکنم. ببین ما کاری که میخواستیم بکنیم این بود که ببین توی اسکیلی نبودیم که امکان اشتباه کردن داشته باشه، توی اسکیلی نبودیم که بتونیم چند سال صبر بکنیم برای اینکه آدمایی که میان تازه یاد بگیرن
سعی و خطا کنن پرورش،
چون واقعا هزینه های سنگینی برای برند و برای در واقع شرکت به وجود می اومد و راه پرورش تالنت هم این نیست، چون زیر بار اون مسئولیت نه تنها پرورش پیدا نمیکنه بلکه از بین میره. خواستمون این بود که کسایی که پیدا میکنیم هم از حوزه ای کامرس بیان نه از یک حوزه دیگه، چون به شدت معتقدیم که حوزه ای کامرس ویژگی هایی رو داره که خیلی خاصه و شما از حوزه دیگه نمیتونید. مثلا میگم لوجستیک ای کامرس چیزیه که شما نه از یک شرکت پستی میتونید آدم سینیر بیاری، نه از یک شرکت تک دیگه که کسی که مثلا حوزه عملیات اون حوزه اون بیزنس تک رو داره مدیریت میکنه. فقط باید بری از یه کسی رو بیاری که تجربه یه لوجستیک عملیات رو داشت. شرط دوم این بوده که اون ای کامرسی که این آدم ازش میاد تجربه یه کار در اسکیل بالا رو داشته باشه. اسکیل چند برابر اسکیل الان دیجیکال، نه اسکیل یک سوم الان دیجیکال، چون دیگه اون به کارمون نمیاد.
درسته.
و شرط سوم اینکه تجربه کار در فضای بین المللی رو داشته باشه، چون میتونید تجربه کار تو فضای بین المللی خود فرق داره با تجربه لوکال داخل ایران. چرا اینو میخواستیم؟ به دو دلیل. یکی که تجربه بین المللی با خودش هم مزایایی رو میاره، هم ریسکا و تهدیدایی رو میاره. بالاخره تفاوت فرهنگی یکی از ریسکای بزرگشه و بعضن این پر کردن این تفاوت فرهنگی کار راحتی نیست. خوبیش اینه که بالاخره فرهنگ کار حرفه‌ای، فرهنگ کار بالاخره متنوع‌تر با آدمای چند ملیتی کار کرده چیزایی رو میاره که دانش و تجربه رو میاره که لوکال سخته.
و نوع نگاه این اصلا به نظر من در واقع مهمتره. داشتن نوع نگاه متفاوت خب به هر حال یه مثل چیز میمونه، مثل وارد کردن یک ژن جدیدی که مثلا در یک حالا چیزی در یک قومی یا یک جمعی وجود نداره. خب اون با خودش در واقع مزیت با خودش میاره. ببین من حیفم میاد این موضوع نگم. ببین مثلا اون موقع که خب داشتیم تصمیم میگرفتیم مثلا بیرون سازمان حتی از درون سازمان مثلا بعضی وقتا این سوال میشد که مثلا خب چرا شما این شانس رو به مثلا نیروهای خودتون نمیدید که بیان بالاخره ترای کنن، شاید موفق شدن. که این شانس رو هم البته واقعا دادیم، یعنی خیلی بعضی از این در واقع سمت ها در پروموشن ها توی دیجیکالا همین تعداد زیادشون توسط در واقع همون افراد داخلی دارن پر میشن. ولی در مورد سی لول ها واقعا ما اینجوری به این موضوع نگاه کردیم که در واقع این نیست که ما این شانس رو از استعدادهای ایرانی گرفتیم با آوردن یک اکسپرت. در واقع من اینجوری میگم که ما این شانس رو به همه استعدادهای ایرانی دادیم که با اومدن در واقع یک اکسپرت با یک نگاه به هر حال متفاوت، خوب و بد، اینم باید تاکید بکنیم. به هر حال همیشه وقتی شما یک اکسپرت رو برای شرکت خودتون استخدام میکنید باید بدونید که دارید دقیقاً یه میکسی از نکات مثبت منفی رو دارید میارید. ولی آوردنش با خود، آوردن یک اکسپرت برای یک رول کلیدی برای دوره کوتاه مدت، چون نگاه ما همیشه مثلا یه دوره 2 تا 3 سال است، بیشتر نه، برای یک مدت کوتاه مدت با خودش اتفاقا این شانس رو میده به تمه اون استعدادهای داخلی که به هر حال اون اینپوتی که اونها میارن رو جذب بکنن و حالا بعدش رشد بکنن، بعدش در واقع در یک سطح دیگه، در یک لیگ دیگه بتونن به کار خودشون ادامه بدن. و این به نظر من نه تنها گرفتنه به معنای گرفتن این شانس نیست، بلکه به معنای دادن یک شانسه.
و وقتی هم که سعید میگه اکسپرت، قطعا منظورش خارجی بودن فقط نیست، اون شرایطی که ازش سه شرطی که ازش نام بردیم رو داشته باشه که در مارکت ایران متأسفانه گفتیم بعد از سرچ ما امکان پذیر نبود.
و واقعا شاید مثلا اگه بخوام بگیم مهمترین دستاورد یا تأثیری که این افراد گذاشتن رو دیجیکالا چی بوده؟
همون آوردن در واقع مایندست در واقع متفاوت، آوردن تجربه و دانش فنی که قبلا ممکنه یا وجود نداشته یا کمتر وجود داشته باشه. این ببین گفتن در واقع اینا به معنی زیر سوال بردن در واقع دانش فنی، مهارت، توانایی های در واقع نیروهای لوکال اصلا نیست، یک چیز اضافه کردن به اونه.
من بخوام مستقیم جواب تو بدم با 2 تا اتفاق. به نظر من ما در حوزه پلنینگ خیلی بهودهای خوبی رو دیدیم، چون به هر کسایی که اومده بودن ما یه اکسپرت در این حوزه بودن
و این حوزه ای که واقعا وقتی خوب نگاه میکنید با خیلی از شرکت های بزرگ ایرانی هم برید صحبت بکنید، این حوزه از حوزه هایی که اتفاقا در ایران کمی فقیره. باید واقعیت ها رو دید. اصلا ذاتن به صورت شاید دلایلی داره که من نمیدونم، ولی به هر حال از جنس حوزه هایی که دانش فنی خیلی قوی توش وجود در ایران وجود داشته باشه نیست.
آره. و الان باید بگم که مثلا تو تیم استعدادهای ایرانی الان کسایی رو الان پرورش پیدا کردن تو این پروسه یاد گرفتن خیلی بهتر از اون سی لول های خارجی پلنینگ رو میتونن بکنن.
آره. و این یه خدمته، یعنی واقعا من میگم مثلا این برای دیجیکالا در وهله اول خب یک شانس بود که بتونه به هر حال در یک لیگ دیگه مثلا تو اون فانکشن بتونه کارشو پیش ببره. در وهله دوم برای کلیت کشور به هر حال یک پله اون فانکشن در کشور بعد از این بالا میره.
مورد دوم که میخوام اشاره بکنم که به نظر من ما توش تونستیم بهبود مشاهده بکنیم، فقط خاص دیجیکالا هم نیست، راستش بخوام من زیاد میبینم توی کسب و کارهای ایرانی، توی استارتاپ هم زیاد میبینم، یه چیزی هست خارجی ها فرنگی ها بهش میگن سنس آف ارجنسی. سنس آف ارجنسی نسبت به عبارتی برنامه های رشد شرکت، تارگت ها،
یعنی اولویت روی رشد و سرعت.
آره،
بزرگ شدن.
توی فرهنگ کار بین المللی فرنگی این موضوع مهمیه، یعنی هرگز در مواجهه با البته در موارد خوبش مثلا همه جا آدمایی داریم که فرهنگ خوبی دارن، آدمایی داریم که فرهنگ بدی دارن، اون داریم راجع به اونایی صحبت میکنیم که تجربه بین‌المللی دارن و فرهنگ کاری خیلی خوبی هم دارن. متعهد بودن به تعهدات، تارگت ها، برنامه ها بدون طرح موضوعات انحرافی و بهانه‌جویی و اینا و سنس آف ارجنسی، یعنی این که من نتونم بشینم جام، یعنی یه چیزی کمه وقتی که من عقبم. خب این تو فرهنگ حالا نمیخوام بگم خارجی ایرانیش بکنم، میگم توی کسب و کارهای موفق بین المللی لیگ ای معمولاً خب خیلی بهتره و این هم وقتی که میاد توی سازمانی میمونه و یادگار میمونه، آدم ها دیگه اصولاً آدم های متعهد تری میشن به برنامه ها.
خب خیلی ممنون، بریم یه خود راجع به خودتون صحبت کنیم. خب حالا برای من خیلی جالبه، میثم متاسفانه نتونست امروز بیاد، ما این پادکست رو من و میثم از روز اول دوتایی بنیان گذاشتیم، همه جا دوتاییم و حیف شد که نیست، وگرنه چهارتایی مصاحبه رو انجام میدادیم و خیلی خلاصه حداقل کانکت میکنیم با اینکه شما هم همه چی دوتایی. من حتی برای هماهنگی به دوستان گفتم اگر که مثلا سرشون شلوغ دوتایی رو نمیتونی مثلا یا با حمید یا با سعید، گفتن نه اصلا همه جا دوتایی و بعد دقت کردم دیدم که همه جا دو نفرین. چیزی که میخوام راجعش بپرسم اینه که خب توی مدیریت و این بارها خب حالا من برای خودم سوال بوده، کارمندای اینجا از بیرون همه این پرسن که خب چجوری دو نفری، انگار دوتا مدیر عامل داره شرکت، دوتایی دارن میبرن جلو، هر کدومتون که خیلی راجع به این
ببین. نکته اول این که خب به هر حال این به نظر من یکی از شانسای بزرگی که ما توی دیجیکالا داشتیم این بود، یعنی واقعا شما وقتی دوتا فاندر داری، دوتا فاندری که بالاخره نزدیکی زیادی هم با هم دیگه دارن، دو قلو هم، از لحاظ فکری، نوع نگاه، از لحاظ حتی ذائقه و سلیقه بعضی وقتا با هم دیگه تشابه دارن، شما توان در واقع رهبری سازمانتون رو دو برابر میکنید،
شاید هم چند برابر سینرژی
ایجاد میشه واقعا. یعنی خیلی وقتا من میخوام راجع به یک موضوع مهم تصمیم بگیرم، خب فکرم به هر حال یک محدودیت هایی داره، تجربه هم یک محدودیت هایی داره، نوع نگاه هم یه محدودیت هایی رو داره، وقتی مثلا حمید هم کمک میکنه به در واقع اون تصمیم گیری، قطعا کیفیت اون تصمیم گیری خیلی افزایش پیدا میکنه. ضمن اینکه خب به هر حال ما توی دیجیکالا تقسیم وظیفه هم داریم، یعنی مشخصا بعضی از فانکشن ها رو خب حمید لید میکنه، بعضی از فانکشن ها رو من لید میکنم، یعنی اون تداخل در واقع به معنای منفی خودش اتفاق آنچنان نمیفته.
قبلنا تقسیم خیلی شفاف نبود، درست چند سال اخیر به نظرم خیلی
آره،
شفاف تر شده،
خیلی قبل ترا دقیقاً، یعنی شاید یه جورایی مثل هر دو مثل بازیکن آزاد کار میکردیم، یه مقدار حالا الان به خاطر گسترده تر شدن فعالیت ها مجبوریم که اینا رو خیلی مشخص تر کنیم، بیش از اون که برای خودمون، برای بقیه سازمان روشن باشه که مثلا به هر حال دایرکت ریپورت کی هستن و با کی باید مستقیم کار بکنن.
یه خاطر خنده دارم بگم، تا حالا براتون نگفتم، یه مدتی بچه‌ها میومدن میگفتن که ببینیم مثلا باید ببینی که کدوم موضوع رو به حمید بگی اپروورش رو بگیری، کدوم رو به سعید بگی اپروورش رو بگیری. خشن دستشون اومده بود، قلقا خیلی بامزه بود. بعد شما توی این سالها، خب میدونم که حالا با مشاوران زیادی کار کردین و غیره، خودتونم منتور داشتین واقعا به معنای منتور و نمشاور؟
خب منتور که خب یه سمت نیستش که
آره
بگی فلانی رسما منتور منه. آدمای من میگم منتور کیه؟ یه آدم تاثیرگذاریه که در کنار، در دسترست هست،
تجربهش هم داره،
میتونی تجربهش رو داره، تو قبولش داری، میتونی بهش مراجعه بکنی و بعضی وقتا هم اون به شما مراجعه میکنه و منتورشیپ اکتیوی انجام میده و شما از این تعامل دارید رشد میکنید.
درسته، چون تعریف خوبی بود. چون اینم تو پرانتز بگم، حتما در جریانی، تو این اکوسیستم استارتاپی متاسفانه منتور خیلی غلط جا افتاده، خیلی سوء استفاده کردن از این خیلی بد و ما خیلی تو پادکست سعی کردیم اینو توضیح بدیم، از آدمای صاحب نظر بپرسیم، اینو جا بندازیم که آقا این واقعا وقتی میگن منتور یعنی چه.
آره واقعا این تعریفی که بالا چه داره، بعضن
یکی از مخاطبان ترجمه کرد برای ما راهدان، ترجمه قشنگی بود، حالا بعضی مربی و مرشد و غیره میگم. خب
آره نمیدونم راهدان، ببین واقعا کسیه که تو قبولش داری. به نظر من منتور کسیه که قبولش داری، کسیه که به نظرش احترام میذاری و اون هم دوست داره که با تو
کمک کنه،
شیر بکنه،
مثلا داری یه رابطه خوبی با هم دارین و یه خود بلند مدت، یعنی این نیست که مثلا یکی بیاد نیم ساعت بشینه
منافع وقتا... چیز توش نیست.
آره مالی هم توش نیست. آره.
میتونم بعض وقتا واقعا فقط یک نفر نباشه، یعنی مثلا بله. شما تو بعضی از حوزه ها و جنبه ها تو بیشتر از مثلا یه منتور خاصت مثلا مشورت میگیری، بعض وقتا مثلا از یکی دیگه، بعد تو مراحل مختلف زندگیتون هم منتورهای مختلفی پیش
خودتون میاد. مثالی دارین؟
آره آره من دارم، واقعا هیچ وقت میگم آفیشیال نبوده، ولی ما قبولش داریم، هم اون ما رو قبول داره. میتونم مثلا مثال سعید رحمانی رو بزنم. سعید رحمانی خب به عنوان مدیر عامل سراوا، به عنوان کسی که سراوا رو بنیان‌گذاری کرد و به عنوان شرکت سرمایه گذاره در دیجیکالا، واقعا سرمایه گذاره نه چیز خیلی بیشتر، ولی به خاطر تعامل نزدیکی که با هم داشتیم، به خاطر توان و تجربه‌ای که سعید داشته، من شخصا سعید رو نمیدونم، من شخصا همیشه به سعید رحمانی به عنوان یه منتور نگاه میکردم، اونم خودش همیشه دوست داشته، کمک کرده، لطف داشته، وقت گذاشته، من خودم چیزای خیلی زیادی یادی و بهترین نوع به نظر من سرمایه گذاری در استارتاپ ها اون سرمایه گذاری هست که نقش منتور بتونه داشته باشه.
اتفاقا ادامه سوالم همین
بود، واقعا که آره همینطوره. یعنی خب سعید رحمانی ذاتن که به نظر من یه مربیه، یعنی نه فقط شاید برای ما، برای خیلی دیگه هم همینطور بوده، مثلا کاراکتر یک مربی رو داره، برای ما هم خیلی خیلی به هر حال کمک کرده تو این دوره‌ای که شانس رو داشتیم به هر حال با هم توی مسیر باشیم. خیلی جای کلیدی هم نقشه کلیدی رو ایفا کرده. شاید البته بشه مثلا به منتورای از جنسای دیگه هم اشاره کرد، بعضی وقت آدم منتورای مثلا حتی خانوادگی داره، مثلا برادر بزرگتر ما حسن خب یه جور مخصوصا توی یه برهه‌ای از در واقع رشد ما یه منتور جدی بود، یا بعضی وقتا ممکنه مثلا استاد دانشگاه شما یه منتور جدی باشه. و واقعا اشاره کردم به یک نفر، این که من تمام در واقع اون ورودی هام رو، مشورت هام رو از یک نفر میگیرم، معمولا خیلی وقتا شدنی نیست.
بعد ولی قبول دارین که حالا آقای رحمانی استثناست شاید یه خوده، ولی کلن پس حمید هم گفتی البته واقعا میبینی جزو پوینت های مهم یک سرمایه گذار اینه که بتونه به شما هم حالا مشاوره بده، هم منتورشیپ بده، هم کسایی رو معرفی کنه که کمک کنین، شبکه سازی حتی کمکتون کنه.
اگر این شرط ها رو نداشته باشه سرمایه گذار
اصلا
فایده نداره، یه سرمایه‌گذار بیخودیه.
اینجوری شاید بشه گفت چقدر خوب میشه که در واقع اون سرمایه‌گذاره بتونه در رول منتور هم حضور داشته.
حالا من اینجوری هم بگم، کسی رو که میخواین منتور شما باشه، من خیلی دوست دارم اینو، اگه من دوست دارم یه کسی منتورم باشه، خیلی خوبه که بتونم امکانی رو فراهم بکنم که اون آدم سرمایه‌گذاری بکنه. آها آها. که بدونید سطح منتورشیپ در یک سطح دیگه ای.
شما در واقع انجل اینوستر نداشتین؟ داشتین؟
نه
مستقیم نداشتین، نه تو فانداتون، ولی فکرم شخص بوده دیگه.
بله خودم.
پادکست ده صبح رو میتونید از طریق اپلیکیشن های پخش کننده پادکست مثل آیتیونز، اپل پادکست، کاست باکس و گوگل پادکست گوش بدین. برای این کار کافیه عبارت ده صبح رو به فارسی جستجو کنید. با زدن دکمه سابسکرایب یا مشابه اون در این اپلیکیشن ها میتونین کانالمون رو دنبال کنین، از انتشار قسمت های جدید با خبر بشین، به ما امتیاز بدین و برامون کامنت بذارین. خوشحالیم که شنونده پادکست ده صبح هستید.
زمانایی بوده تو این 12 سال که کار کردین که واقعا یهو حس کنین آخه دیگه داریم شکست میخوریم، دیگه داره تموم میشه، دیگه تهش، اگه اینطوری شه دیگه اصلا فیل میکنین؟
آره خیلی زیاد. یعنی خب تو سال اولیه بیشتر آدم دوچاره این موقعیت ها میشه. خیلی خیلی زیاد نیشه پس وقت هر روز.
نه سالای اولیه، همین الان به نظر من که همین الان، یعنی اتفاقا کار کردن تو فضای استارتاپی به نظر من توی محیط پرچالشی مثل محیط پرچالش ایران، انبا و اقسام برحال چالش ها، هر روز بیم امیده. یعنی صبح که از خواب بیدار میشی میگه خب امروز چه چالش بزرگی میخواد در واقع ایجاد بشه. و همینش البته خیلی موضوع رو جالب میکنه. یعنی شما دائما در حال حل مسئله های جدی هستید، مسائلی که خیلی وقتا از جنس مسئله هاییه که واقعا شما میگی که این آخری مسئله است دیگه. یعنی اگه من اینو حلش نکنم زمینم زده، اگه حلش بکنم دیگه خیلی جلو افتادم، ولی فردا باز میبینی که دقیقا تو همون موقعیت.
و اصلا اگه اینجوری نباشه که خب خیلی راحته که و به استارتاپ موفق شکل. یعنی میخوام بگم موفقیت کسب و کارها به همین لحظات وابسته است، وگرنه خیلی راحته کسب و کار کردن. یعنی اون صحبت میکردیم تو منحنی رشد، اون پله ها، اون جامپ هایی که به شما رو توی یه سطح بالاتر قرار میده و بعد روش رو تو اون مسیر ادامه میدی تا پرش بعدی. اون پرش ها دقیقا همون موقع هاست که تو میگی که خب دیگه بیچاره شدم، دیگه تموم شد.
و برای شنوندم از تصمیمایی که مثلا خیلی سخت بود و خصوصا ریسکایی که برداشتین، خب من مطمئنم خب ریسکای زیادی تو این سالا کردین، از اونا میگیم کجاها بودیم؟ مثلا تصمیم خیلی سخت و گنده که واقعا خیلی استرس بگیرین، یا مثلا ریسک خیلی بزرگی میخواستیم بکنیم؟
من تاپ آف مایند یه دو سه تا به ذهنم میرسه. یکی همین مثلا جذب اولین سرمایه گذار توی استارتاپ از اون از جنس همون تصمیم هاست که خب نگرانی. حالا شاید برای ما یکم پررنگ تر بود چون الان امروزه استارتاپ ها خیلی
زیاده، آره دیدن شنیدن
ما اون موقع اصلا برای ما عجیب بود که مثلا یک سرمایه گذاری اومده و پیشنهاد سرمایه گذاری داده. برای چی؟ چرا؟ خب تصمیم گرفتن راجبش واقعا از اون تصمیم سخته بود. اصلا هم دیدی نداشتیم که دنیا بعد از سرمایه گذاری چطور میشه. خب طبیعتا این بس یکی از اون موردها بود. توسعه گروه های محصولی دیجیکالا از کالای دیجیتال که خب اسم دیجیکالا همون اوائل خب از اون اومده بود، تصمیم سختی بود. خب خیلی زمان گذاشتیم، ما 2 سال شاید برای تصمیم گیری وقت صرف کردیم. نظرهای
مثبت مخالف و موافق زیادی میشنیدیم. مثلا خیلی ها میگفتن که این از اون در واقع این تصمیم رو اگر بگیرید میشه از اون کیسای برندینگ و مارکتینگی که تو دانشگاه تدریس میکنن تو ایران، که چه اشتباه بزرگی کردید که دیجیکالا رو از کالای دیجیتال به کالای غیر دیجیتال توسعه دادید. بعضی هم نه خب معتقد بودن که این اگر دیجیکالا میخواد تبدیل به مقصد نهایی خرید بشه در ایران، طبیعتاً باید نیازهای مختلف کاربراش رو پاسخ بده.
و تو کام بحث مالی و مارجین هم چون نکته مهمی بود، درسته؟
نه زیاد راستش، چون خب درسته که به هر حال حاشیه سود ناخالص یا پی سی وانه در واقع پایین تری داره کالای الکترونیک، ولی به لحاظ یونیت اکونومی یا مقیاس در واقع اقتصاد واحد شرایط بهتری داره. یعنی خیلی شاید دلیل اصلی ما اون نبود، اینکه دیجیکالا بتونه رول در واقع مقصد نهایی خرید رو بازی بکنه خب برامون خیلی کلیدی بود.
مثال های دیگه که من میتونم اضافه بکنم، راند بعدی سرمایه‌گذاری بود که سرمایه‌گذار خارجی داشت میومد توی دیجیکالا. خب یه تجربه سرمایه‌گذاری داخلی رو داشتیم با سرما، ولی سرمایه‌گذار خارجی خیلی فرق داره. تفاوت باز دوباره تفاوت فرهنگی، سطح انتظارات، سایز سرمایه‌گذاری خب انتظارات دیگه ای رو ایجاد میکنه و سایز کوچیکی نبود. صحبت از 100 میلیون دلار پول بود که داشت توی دیجیکالا سرمایه گذاری میشد و از اون تصمیماتی بود بیشتر از این که ما رو همچین خوشحال و سر ذوق بیاره، بیشتر نگرانش بودیم. یا باز دوره اضافه شدن اون لیر سی لیولا، مخصوصا اون مواردی رو که با آدمای اکسپت خارجی داشتیم پر میکردیم، چالش جدیدی بود برامون و کلی نگرانی برامون داشت به وجود می آورد. چالشی که ما پارسال داشتیم تو پروژه فایرمون، یعنی بعد از خب سال 97 یه اتفاقی از ابتداش افتاد و اون اتفاق بالاخره مشکلات اقتصادی بعد از شروع شدن دوباره متاسفانه تحریما بود که اوضاع نرخ ارز رو بخورده به هم ریخت
و مشکل تامین هم پر
به شدت. مشکل اصلی این بود که خب زنجیره تامین به کل به هم ریخت نه در مورد فقط دیجیکالا، در کل کشور. ما هفته ها و ماه های رو یادمون میاد که یه گروه محصولی اصلا نایاب بود، پوشک نبود. مثلا من یادم میاد روزایی رو که توی دیجیکالا به خاطر حالا تامین خاص و سخت پوشک، ما تو صفحه اولمون یه باکسی داریم که پرفروش در این کالا ها رو نشون میدیم، هفتش داشت دیده میشه اونجا. پنجتای اول کل محصولات دیجیکالا همشون پوشک بود. خب یعنی که این چه کمبودی بوده و چه مشکلی بوده. یا مثلا روزهای زیادی، ماهای زیادی از سال گذشته که تا الان هم ادامه پیدا کرده، واردات پوشاک ممنوع شد و خب کسب و کار دیجیستال به شدت تحت تاثیر قرار گرفت.
موبایل هم یه مدت نبود،
موبایل برای چندین ماه وارداتش ممنوع بود. هنوز هم به شکل درستی این مشکل مرتفع نشده. نقل و انتقال پول به خارج از ایران الان دچار مشکل شده. همه اینا حالا دلایل متعددی رو همون میدونیم. به این دلایل ما ناخواسته و همزمانیش با دوره رشد مارکت پلیس دیجیتال،
مارکت پلیس بود، سوپر نووا بود،
آره خیلی شده دست به هم
سال عجیب بود برای شما
داد که ما رو وارد یک بحران و فشاری بکنه که فشارش خیلی مهم نبود. تجربه اینجور موقعیت ها رو زیاد داشتیم. می دیدیم که کاربر دیجیکالا داره دلخور میشه دیگه و موج بزرگی از دلخوری داره شکل میگیره
و تبدیل به بحران شد
و تبدیل به یک بحران جدی شد.
ببین یه طرفی بازش کنیم، ببین واقعا چون کلمه دلخور شاید حتی به نظر من بعضا عصبانی، یعنی به هر حال طبیعی جامعه که به هر حال اتفاق اقتصادی بزرگی براش اتفاق افتاده، ارزش پول اون کشور به یک سوم یک چهارم رسیده، کمبود شدید کالا به هر حال تو بعضی از گروه‌های محصولی به وجود اومده، و دیجیکالا شده آینه تمام قد برای بروز و نشون دادن این مشکلات. گوشی موبایلی که تا همین چند روز پیشش مثلا 2,000,000 تومان قیمت میخورد روی دیجیکالا، امروز یا نیست، ناموجوده، یا داره با 3 برابر قیمت داره عرضه میشه
و این قیمت در همه جا با همین قیمته. ما تا اونجاها باید جستجو بکنی و گذرت بیفته و ببینی، ولی در دیجیکالا هر روز باهاش مواجه میشه. آینه دق،
نقطه کلیدیش اینه، آینه دق، آینه تمام قد مشکل اقتصادی که به هر حال گریبانگیر همه شده بود. خب این مخاطب دیجیکالا رو عصبانی میکرد. شاید خیلی ما هم نباید این انتظار رو داشته باشیم یا می داشتیم که کاربر دیجیکالا بتونه این رو درک کنه و هضم بکنه که خب اوکی، این مشکل اقتصادی در سطح اقتصاد کلان به وجود اومده، زنجیره تامین از هم پاشیده، دیجیکالا که تولید کننده اون محصول نیست، به منبع نامحدود در واقع اون کالا وصل نیست، یک در واقع موجودی کالای مشخص محدودی رو داره که اتفاقا تو اون شرایط تلاطم خیلی سریع تقاضا براش ایجاد میشه، کالا از انبار دیجیکالا خارج میشه، دیجیکالا به تامین کنندش مراجعه میکنه، تامین کننده میگه من کالایی ندارم بر عرضه یا تعطیل کردم تا تصمیم گیری کنم راجع به قیمت گذاری جدید، یا مشکلات جدی برای در واقع مثلا وارد کنندگان موبایل مثلا به وجود اومده. ده ها و صد ها مشکل همزمان در چند روز.
کالای فیک هم همون موقع اوجش بود.
ما به خاطر اینکه در واقع مارکت پلیس دیجیکالا رو به هر حال توسعه داده بودیم تو دقیقاً تو همون تایم، که اتفاقاً این ابزاری بود برای اینکه ما بتونیم کنترل بکنیم، بتونیم یکم مدیریت بهتری تو شرایط بحران ایجاد بکنیم. ببین خب اگر دیجیکالا امروز کالایی رو موجود نداشت و نمیتونست از تامین کنندش تامین کنه به خاطر اون که اون تامین کنندش هم کالایی نداشت یا حالا هر به هر دلیل دیگه، ولی میتونستن ده ها صدها و هزاران فروشندهی که رو پلتفرم مارکت پلیس دیجیکالا بودن اون کالا رو تامین بکنه، ممکن با یه مقدار قیمت بالاتر، ممکن هم از بعضن حتی با مشکلات تجربه مشتری مثلا عرضه کالای فیک و غیره. همه اینا که وقتی همزمان شد، ما هم شاید منصفانه و صادقانه بخوایم بگیم شاید آمادگی 100% برای ورود به همچین بحرانی رو در چند روز نداشتیم. خب اینا خودشو بیشتر بروز داد و اینا تبدیل شد به اون پروژه در واقع فایر ما یا پروژه آتش که ما همون اوایل مهر ماه در واقع سال گذشته سریع دیدیم که به هر حال این شرایط قابل پیش بینی نبود، شرایط اقتصادی خیلی خیلی داره سخت میشه. تیم رو همه رو از واحدهای مختلف دور هم جمع کردیم، چند تا در واقع ورکشاپ خیلی در واقع مفصل برگزار کردیم در حوزه‌های مختلفی که تجربه مشتری رو ایجاد میکرد، بحث قیمت گذاری، بحث تنوع کالا، بحث ناموجود بودن کالاها، بحث تحویل به موقع سفارشات، بحث کالاهای فیک و غیره و غیره. یه لیست در بلند بالایی از مشکلاتی که به هر حال وجود داشت تهیه شد، راه حل هایی رو در واقع کمک تیم تهیه کردیم و خیلی سریع برنامه‌ریزی کردیم برای اجراشون.
ببین کاری که کردیم این بودش که اولین کاری که باید می‌کردیم بودش که بین خودمون توی تیم باید به یک تعریف مشخص از شرایطی که توش هستیم
بفهمیم شرایط رو
اومدیم و توجه رو جلب بکنیم. هر کسی مشغول کار خودشه،
بگید اولویت
الان. اول این کاری که کردیم این بود که همه رو صدا زدیم و 50 نفر از تیم مدیران ارشد دیجیکالا و افراد کلیدی رو جمع کردیم. 50 نفر رو جمع کردیم، همه بودن، یعنی کل شرکت
تو پردیس
بفهمشم. و این خیلی مهمه در شرایطی که خب برای سالها ما هر کسی که توی دیجیکالا بالاخره کار کرده یا ارتباط نزدیک داره اینو میدونه، تجربه مشتری خط قرمز ما بود. یعنی چیزی که همیشه دیجیکالا به اون افتخار میکرد و میبالید که تجربه مشتری تجربه خوبیه در دیجیکالا، یک دفعه با یک چیزی مواجه شدیم که به خاطر ترکیب موضوعات مختلف این داره دوچار آسیب میشه و
واقعا ما خط قرمزمون رو رد کرده بودیم. این بود که خیلی اهمیت داشت.
این 50 نفر رو که جمع کردیم، یعنی شرکت تعطیل کردیم دیگه، یعنی کارهای روزمره رو دادیم. ما برای 2 ماه تمام پروژه، شاید ما بگم 20 تا 30 تا پروژه حداقل همزمان در حال اجرا بود، همه رو متوقف کردیم 2 ماه تمام
فقط روی
یعنی
هر کسی در اسم فایر رو این پروژه گذاشت،
هر کسی هم به هر منتظر اجرای اون پروژه بود معترض میشد به اینکه این پروژه پس چرا دیر شد و اینا، ما گفتیم ارجاع میدادیم به اون جلسه مهممون تو پردیس که دور هم بودیم و با هم یه خورده دیتا شیر کردیم و وضعیت و ارزیابی درستی از وضعیت پیدا کردیم و یک تصمیم مشترکی رسیدیم که همه چیز متوقف تا موقعی که ما این از این پروژه فایر رو بتونیم، اون اقداماتی که توش تعریف کردیم رو بتونیم بیاریم. ولی این اقدامات رو در چند حوزه‌ای که سعید گفت تعریف کردیم، براش رفتیم هفته بعد دوباره جمع شدیم، تو اون طول هفته رفتیم دیتا جمع آوری کردیم، دیتا ها رو ویژوالایز کردیم، با هم دیگه شیر کردیم، همه به قول معروف بیایم روی یک صفحه قرار بگیریم و تعریف درستی از واقعیت موجود داشته باشیم. چون معمولا میدونید سازمان ها که بزرگ میشن جاهای مختلف درکای مختلفی از وضعیت موجود دارن. تو همون شرایط ممکن بود شما بری مثلا از تیم بازرگانی مثلا بپرسی، میگه شرایط خیلی هم خوبه، شرایط تجربه مشتری و مشکل اصلی رو به هم ریختگی زنجیره تامین نام ببره، در یک واحد دیگه مثلا تو خدمات امور مشتریان مثلا اون بگه که تجربه مشتری مهمترین مشکل الان.
حتی از شایعات هم فکر میکنم راه میفته، سوشال مدیا هزار تا اتفاق میفته. خب
آره، پس این کار کردیم، دیتا رو شیر کردیم، رسیدیم به لیستی از اقدامات که باید انجام بدیم و همه اون لیست هم که لیست خیلی بلند و بالایی هم بود که تک تک اون اقدامات هم کار سختی بود اتفاقا، جای کار راحتی بود قبلا کرده بودیم، همیشه برامون این موضوع مهم بود، ولی از اون کار معمولا توی کوله کارهای ناکرده آدم اونایی میمونه اون تهمه ها که سختن، راحت ها آدم زود انجام میده و بعضن هم دلش نمیخواد انجامش بده، چون لطمی به جای دیگه میزنه. مثلا گذاشتن ابزارهای مانیتورینگ و پیدا کردن انومولی مثلا چه میدونم قیمت گذاری که توسط فروشندگان داره اتفاق میافته، یه چیزی بود که باید میآورد. ولی میتونستیم این آوردن و ایمپلیمنتیشن این ابزار ممکنه کلی مشکل دیگه ایجاد بکنه، اعتراضت شما با چند هزار فروشنده سر کار داری تو همون گیری بیری که مشکل کالا گیر نمیاد،
تازه داری
هیدر بلاک میکنی اونا رو و هی حالا تماساشون قر کردناشون موقع خیلی اتفاقات بیفته تو اون شرایط. ولی بنابراین اون کارهایی بودی که دوست نداشتی بکنی ولی باید بکنی، این جزء اون تصمیم سخت است. این تصمیم رو گرفتیم و میدونید همیشه کسب و کارهای پر رشد دوچار یه چیز میشن، یه عادت میشن، دوچار یک اعتیاد میشن و اون اعتیاد رشده، به واسه اینکه پروژه های رشد متوقع میشه حالت بد میشه، احساس میکنی که دیگه و یه چیزی بزنی. برای اون 2 ماه خیلی سخته که تو به تمام امیالت برای رشد رو سرکوب بکنی و اینکه مشکل حلش بکنی، همه چی متوقف تا این مشکل حل بشه. 2 ماه رفتیم تو این پروژه، کلی از در واقع اقدامات انجام شد. بعد از 2 ماه تا رسیدیم به یه جایی که از وضعیت قرمز به وضعیت نه سفید بلکه به وضعیت زرد رسیدیم. خب بعدش حالا دیگه شروع کردیم و به صورت مستمر کارهای بعدی که باقی مونده بود
و پارسال.
ببین الان بعد الان تقریبا نزدیک 9 ماه میگذره دیگه از شروع پروژه فایر ما که اصل در واقع پروژه 2 ماه بود. الان که نگاه میکنیم، حالا حمید گفت بعد از قرمز به وضعیت زرد و به حالا وضعیت سفید رسیدیم، واقعا بهبودای خیلی خوبی اتفاق افتاد و ای کاش در واقع ما میتونستیم در واقع این پروژه رو زودتر هم انجام بدیم. چرا که الان که نگاه میکنیم میبینیم مثلا تو شاخص‌های مختلف تجربه مشتری، مثلا یکیش آن تایم دلیوریه، یعنی تحویل به موقع در واقع سفارشات. خب الان این شاخص تحویل به موقع در بهترین عدد خودش در تمام تاریخ دیجیکالاست و این بهبود خیلی قابل توجهی بود برامون. یا مثلا درصد در واقع کالاهای غیر اورجینالی که در واقع عرضه شده از توسط دیجیکالا در هر بازه زمانی رو در واقع که نگاه میکنیم، تقریبا این دیگه داره متمایل به صفر میشه. یعنی ما تونستیم با اون پروسه‌های شناسایی، پیشگیری و در واقع متوقف کردنشون، جرائم در واقع سنگینی که برای این تخلف برای سلرها گذاشتیم، تونستیم رو هم تا حد زیادی کنترلشون بکنیم. سیاست‌هایی که برای قیمت گذاری گذاشتیم، مثلا به عنوان مثال الان هیچ کالایی که قیمت چاپ شده بر روی محصول داره نمیتونه با قیمت بالاتر از اون قیمت عرضه بشه، یا باید همون قیمت یا پایین‌تر باید عرضه بشه. یا مثلا اگر اون کالا به هر شکلی قیمت مصوب داره، مثلا در سایت 124 قیمت درج شده، باید با همون قیمت عرضه بشه.
بحران دیگه هم داشتین، یه تعدیل نیروی به نسبت بزرگی داشتین که خیلی سر اونم بحث و شایعه و حرفای مختلف در اومد. اونم خیلی کوتاه مختصر مفید میگین اصلا چی شد که این بحران به وجود اومد، چی شد که مجبور شدید تعدیل بکنید، آیا چی کار میکردین میشد جلوگیری بشه؟
این هم جزء به نظر تجربه های ارزشمند ماست در این چندین سالی که توی دیجیکالا کار کردیم. ما اوایل سال کم کم که زمزمه تغییر وضعیت اقتصادی بود، هنوز شروع نشده بود ولی زمزمش بود، زمزمه تحمیل مجدد تحریم ها، زمزمه این که دوباره نرخ ارز ممکنه که دوچار مشکلات جدی بشه، ممکنه زنجیره تامین دوچار مشکل بشه، ممکنه برندهای خارجی مجبور بشن از بازار ایران خارج بشن و هزاران دلیل دیگه که بیزینس دیجیکالا رو تحت تاثیر قرار میداد. قبل از اینکه ما وارد این تاثیر بشیم، دیدیم بخوایم و نخوایم احتمالش زیاده که وارد این بشیم. اگه پلان نکنیم براش، اگه از قبل فورکست های ماهای آتی رو نبینیم، میریم توی موقعیتی قرار میگیریم که دیگه نمیتونیم کاری براش بکنیم، که دیگه دیره.
بله.
ابتدای سال یه پروژه رو ران کردیم به نام Build to Last، با برگرفته از کتاب معروفه Build to Last، که در اون ما هم گفتیم خب حالا که تو شرایط سختی هستیم باید چی کار بکنیم؟ اولین کاری که میکنیم خوب شرایط موجود رو بفهمیم، پیشبینی بکنیم و پلان بکنیم، کمربندها رو سفت بکنیم، محتاطانه وارد فضا بشیم، سناریوهای بدبینانه رو هم لحاظ بکنیم که اگر وارد شدیم همه چیزمون رو نبازیم. یکی از این تصمیمات این بودش که خب هزینه ها رو کاهش بدیم. چطور هزینه ها رو کاهش بدیم؟ چون گفتم ات به حال دیجیکالا مثل همه اکثر کسب و کارهای یا استارتاپ ها هنوز به سوداوری نرسیده که یک سود انباشته‌ای باشه که بتونه برای مدت ها اجازه این رو بده که شما در شرط سخت اقتصادی با زیان های شدید بتونید دست و پنجه نرم بکنیم. خب کارش از اینه باید میدادیم. کارش از این از چند تا منبع قابل تعمیم بود. یکی دست به نخترینش که شاید خب خیلی هم
متوقف شروع کردن پروژه های
متوقف کردن پروژه های آینده نگرانه برای آینده، چیزایی که تأثیر سریع نداره، تأثیر رو تجربه مشتری نداره، فعلا اینا رو متوقف کردیم. برای ماها دیگه اونایی که ضروری نبود رو گذاشتیم کنار. دو، یکم رو پروسه هامون کار بکنیم و اون جاهایی که فکر میکنیم میتونه با یکم بهره‌وری خورده تغییر روش انجام کارا سریع به یه کاهش هزینه ای برسیم، هرچند ممکن بود یه کوچولو هم به یه چیزهای آسیب بزنه، ولی بالاخره دقدرش حالی بحران هستی باید قبول بکنی. اینو رفتیم کار کردیم، یه سری پروسه ها رو بهبود دادیم، جاهایی که ما چی میگن هزینه کردهای نچندان ولیو عدد داشتیم، نان ولیو عدد پروسه ها رو اینا رو یه خورده روش کار کردیم، اونایی که مهم بود رو حذف کردیم. قدم بعدی نگاه کردن به لیست هزینه ها و به عبارتی کم کردن مهمترینشونه
از هزینه های جاری.
از هزینه های جاری اگه قرار بود جای جدیدی اجاره بشه اجاره نشه، مذاکره مجدد بشه، هزینه هاش کم بشه،
حتی آفیستون رو مثلا شما تغییر بدید اگر کمک بکنه که هزینه‌تون رو کم بکنه،
که این کار رو هم کردیم. ما یه آفیسی رو تغییر دادیم که شرایطش با شرایطی که آفیسی قبلیمون برابر بود، تقریبا خیلی فرقی نمی‌کرد، خوب بود شرایطش ولی قیمتش نصفی بود. چرا این کار نکن؟ هرچند زحمت داشت ولی این کار کردیم. و در انتها کم کردن هزینه نیروی انسانی. چرا مهمه؟ ببین این سخت‌ترین تصمیمیه که میشه توی این بخش گرفت، چون نیروی انسانی همکارامون هستن، تیممون هستن، بهشون اعتقاد داریم، زندگیشون وابسته است به این درآمدی که دارن. سخت‌ترین تصمیمی که میشه گرفت اینه. ولی برای اینکه این تصمیم رو شما برای همه این نیروها و تیمت مجبور نشی چند ماه بعدش بگیری و برای همیشه این تصمیم برای اونا نگیری، شاید مجبور بشی برای درصد کمی از تیمت به موقع این تصمیم رو بگیری و بعد بتونی از بحران راحت عبور بکنی. این درصدی که ما در نهایت بعد از کلی حساب و کتاب و بالا پایین کردن و دیدن پروسه ها، این درصده شاید فکر کنم 7-8 درصد از تعداد نیروی انسانی بیشتر نبود، ولی خب تعداد توی اون تعداد نیروی انسانی نیروی کالا خب عدد قابل ملاحظه‌ای بود، 175 نفر از 2400 نفر یه همچی چیزی بود. دیگه مجبور شدیم این کارو بکنیم، چون اگه نمی کردیم دیر می شد داره همه اون وقت تمرد دوشاره تأثیر قرار میداد. این کاری بود که تو پروژه بیلد تو دست کرد.
خب خیلی هم عالی، اتفاقا خیلی از ما راجع مدیریت بحران میپرسن، خیلی خوب به نظرم توضیح دادین. من دوست داشتم ادامه بدیم ولی چون جلسه دارید میدونم، سوال آخر رو میپرسم و مصاحبه رو تموم کنیم. یه خود دیدتون در واقع نسبت به آینده چه، هم راجع به اکوسیستم استارتاپ ایران، هم خصوصا راجع به خودتون، آیا میخواین آی پی او کنین، وارد بورس بشین؟ چون خیلی فکر کنم چشم به راه شما این که اولین فکر میکنم استارتاپی باشه، حالا اگه آپ رو حساب نکنیم، که وارد بورس میشین راه هموار شه و بقیه هم بیاد. اینو آینده رو چجوری میبینین؟
ببین ما که کلن خیلی خوشبینیم به این اقتصاد دیجیتال و اکوسیستم استارتاپ ایران، اگر بتونه در واقع این شرایط سختی رو که به هر حال الان توش هستیم رو بتونه طی بکنه، به هر حال آینده قطعاً خیلی بهتر از امروز رو خواهد داشت برای همه، از جمله برای خودم. برای دیجیکالا هم خب طبیعتاً ما چندین استراتژی رو شاید برای در واقع رشد آیندهمون داریم میبینیم. خب از جمله مثلا حالا حوزه‌ای که صحبت شد،
بله،
اون اینیشیتیو های جدید، اون یکی از در واقع حوزه هست. یکی از حالا موضوعاتی دیگه که به هر حال وجود داره و خود گفتی بحث آی پی او دیجیکالا هستش. خب طبیعتاً دیجیکالا این رو به عنوان یکی از اون استراتژی ها مدتی هست، نزدیک شاید یک سالی هست که داریم بررسی میکنیم، برنامه‌ریزی میکنیم و به هر حال فعلا برنامه خودمون رو در واقع این گذاشتیم که در واقع دیجیکالا رو به اصطلاح آی پی او ریدی بکنیم، یعنی آماده در واقع آی پی او بشیم، که خیلی اتفاق خوبی هست. یعنی نیازمند اینه که شما پروسهاتون رو بهبود بدید، به لحاظ گزارشگری مالی استانداردها رو رعایت بکنید،
بتونید بیزینس رو از اون زیاندهی که تا گذشته بود تا حد زیادی در بیارید، بتونید یک برنامه بلند مدت 10 ساله تدوین بکنید و غیره غیر. که همه اینا خیلی اتفاقای خوبیه برای دیجیکالا. برنامه‌مون فعلا در واقع این هست که در واقع دیجیکالا رو آی پی او ریدی بکنیم که این تقریبا تا حد زیادی اتفاق افتاده. حالا با توجه به در واقع شرایط اقتصادی کشور، واقعا الان شاید بشه گفت که در سخت‌ترین زمان به لحاظ شرایط اقتصادی هستیم و خیلی سخت میشه راجع به اینا الان تصمیم گرفت. طبیعتاً باید کمی صبر بکنیم ببینیم که اوضاع اقتصادی به چه سمتی میره و به تناسب اون بهترین تصمیم رو بگیریم.
خب خیلی عالی. نکته دیگه اگر
ما رو در مورد سوال در مورد آینده اکوسیستم استارتاپ ایران، یه چیز به ذهنم اومد بی ربط نیست به موضوع. ما اخیرا یه سفری داشتیم به چین، حالا به کمک یا با هماهنگی یکی از سرمایه گذاران صندوق تریپل آی سی، کسی یکی از سرمایه گذاران دیجیکالا است، هماهنگ کردن و چند تا جلسه و ویزیت از کسب و کارهای آنلاین چین رو برامون هماهنگ کردن.
حدود عید بود فکر کنم.
آره عید بود. رفتیم اونجا و سفر خیلی جالبی شد برای ما. دیدن خود کشور چین که همیشه جالبه و تفاوت‌ها و چیزایی که اونجا می‌بینی و جای دیگه دنیا نمی‌بینی، اینکه همه چیز اسکیل داره. وقتی که با اسکیل‌های خودمون دست و پنجه نرم می‌کنیم، همیشه فکر می‌کنیم که خیلی اسکیلمون اسکیله، ولی وقتی که اونجا میرید دوچار حقارت
کشور
مثلا استارتاپی که مثلا چه میدونم یک سال و نیم پیش راه افتاده مثلا 60 میلیون اکتیف کاستومر داره و مثلا میگه حالا تازه خودش در اول کار هست. آره کلا سفر بود که چشممون رو به خیلی چیز باز کرد. توش چند تا نکته خیلی جدی بود و برامون به عنوان آموخته سفر مطرح شد. یکی این که ببین تا چند سال پیش چین به عنوان یک بازار بزرگ 1.5 میلیاردی مطرح بود برای کیا؟ برای همه برندها، برای همه کسب و کار، برای بیزینس های، برای استارتاپ ها، استارتاپ های شروع شده از سیلیکون ولی. فیسبوک به عنوان یک مارکت بزرگ دیده، گوگل به عنوان یک مارکت بزرگ دیده چین، و آمازون همینطور، همه پلتفرم‌ها به هر حال یکی از استراتژی‌های رشد آینده‌شون رو مارکت چین می‌دونستن و برای ورود به این بازار که با راهبر راحتی هم برای ورود نیست ولی خب خیلی جذابه، روش مختلفی است. یکی از روش‌ها اینه که خب شما اون استارتاپ وارد اون کشور بکنی یا شروع به کسب و کار بکنی، ولی خب کشور چین اصولا در فضای اینترنت کشور بسته‌ایه. بسته‌ایه به حال حکومت چین، حزب کمونیست چین سیاست‌های مشخصی داره، فارغ از این که درسته یا غلط، این سیاست‌ها باعث میشه که سخت باشه خیلی از این کسب و کارها به راحتی بتونن وارد اون بازار بشن. روش دیگه اینه که یک کانسپتی تحت عنوان کپی تو چاینا، کپی فرام سیلیکون ولی تو چاینا، از سیلیکون ولی هرچی که هست فیسبوک رو کپی کن، یه دونه استارتاپ چینی با کپی مثلا فیسبوک، کپی آمازون، کپی گوگل در آمازون ایجاد بکن و از منافع حضور در یک مارکت 1.5 میلیارد دلاری هم استفاده بکن. این چیزی بود که بودش تا چند سال پیش، کپی تو چاینا. تو این سفر چیزی که به ما میگفتن و چیزی که به چشم ما میدیدیم این بود که این عوض شده و شده کپی فرام چاینا. چرا؟ دلیلش هم ساده است. شما تو چین الان پلتفرم های بومی چین، پلتفرم هایی رو میبینی که از خود چین متولد شدن، تبدیل شدن به پلتفرم های جهانی،
مثل علی پی و اینا،
مثل ریچارد. علی بابا، مثل تاوباو، مثل علی پی، مثل ویچت،
مثل پیندودو،
پیندودو،
مثلا اصلا ذات بیزینس مدل چیز یونیکه، یعنی شما شبیه اون در واقع بیزینس مدل رو جای دیگه نمی‌بینی.
یا اگرم بیزینس مدل یونیک نیست، مثل مثلا دیدی، دیدی به عنوان تاکسی آنلاین، چی وقتی با این محصول کار میکنی، اولا که خیلی سخته با این محصول، بخواد اینکه یک کلمه، یک شماره انگلیسی توش نیست، خب و این خیلی سخته کار کرد. ولی وقتی کار میکنی میبینی که خیلی محصولات عالی هن، خیلی بی نقصن و بهتر از مدل سیلیکون ولیش هستن، در عمده موارد بهتر هستن.
چه جاله
تا و باور رو من شخصا فکر میکنم که بهتر از آمازون، از لحاظ محصول، فانکشنالیتی هایی که داره، اون تیست و اون مزه سوشال کامرسی که به تاوباو اضافه شده ولی در آمازون نیست، میبینی که انقدر خوبن که الان نگاه پلتفرم های سیلیکون ولی به این به این پروداکت هاست که از اینجا کپی بکنن و تو مارکت های دیگه. به ما درسی که به ما میداد چی بود؟ این بود که لزوماً همه چیز از سیلیکون ولی نمیاد، در لحاظ دیزاین، طراحی، بیزینس مدل. اگه چیزی در جایی از دنیا کار کرده، لزوماً همون عیناً همون کپی توی بازار ایران قرار نیست جواب بده و میشه طراحی هایی رو یا بیزینس مدل هایی رو برای استارتاپ تصور کرد که خیلی خیلی بهتر از اوناست. اصلاً هم چیز محالی نیستش. دو، وقتی میگیم اسکیل، یعنی اسکیل چیه؟ توی چین با اکثر این استارتاپ ها که صحبت میکردیم یه KPI داشتن، همه با این شروع میکردن وقتی میخواستن در مورد بزرگی و خوبی اون پلتفرم صحبت بکنن، یه KPI داشتن به نام DAU تقسیم بر MAU،
Daily Active User و Monthly Active User.
آره، خب دیلی اکتیو یوزر شنیده بودیم، مانتلی اکتیو یوزر هم شنیده بودیم، ولی این تقسیم برای این یه معنی خاصی برامون داشت و این نشون دهنده انگیجمنت، سطح چی میگین
انگیجمنت، کاربر شدن کاربر با محصول،
اینکه آیا کاربر شما اون محصول رو به رسمیت شناخته به عنوان یک جزی از زندگیش. خب خیلی مهمه این KPI. ما از اون موقع شروع کردیم به اندازه‌گیری و مانیتور کردن این شاخص و تارگت گذاشتن برای این شاخص و دیدیم که DAU به MAU 40% 41% برای پلتفرم‌هایی مثل تاوباو، پیندودو، میتوان، اینا تو چین عدد وحشتناک عجیب بالاییه. 41%، یعنی 41% کل کسانی که در طول یک ماه اپ شما رو یا سایت شما رو باز میکنن تو هر روز دارن میان. خیلی عدد بالاییه. ببینید تو اکثر پلتفرما عددهای این KPI تو همچین رنجایی بود و اینجا بود که ما با یک سوال مهم مواجه شدیم. اولا که تعداد کاستومری که ما داریم چقدر، چند میلیونه، پتانسیل بازار چقدره، اگه فرض بکنیم که کاربر اینترنت چیزی حدود 60 میلیون، شاید بیشتر از 60 میلیون باشه، اون قدره. نه این چند میلیونی که الان مشتری ما هستن. و این فاصله واقعیه، یعنی این بلاکر، یک مانع ذهنیه برای ما که بابا 10 میلیون مشتری دارم، 5 میلیون مشتری دارم، دیگه ته دیک خوردم. نه اینجوری نیست، زیاد مانع ذهنیه. 60، بعد شما به 60 میلیون فکر کنی. این یه چیز بود و ما تارگت های اگریسیف تری رو برای موضوع انگیجمنت کاربر، کاستمر اکوئیزیشن برای خودمون در نظر گرفتیم. این یکی از مهمترین چیزا بود. یکی هم اون موضوع که همه چیز لزوما از سیلیکون ولی یا از بازارهای توسعه یافته نمیاد.
چین میتونیم بگیم هی کپی کرد بعد هی توانمند شد، روش نوآوری کرد و
الان داره صادر میکنه.
خب خیلی هم عالی، خیلی خوشحال شدم. من که خیلی یاد گرفتم از این دو بخش مصاحبه، امیدوارم که برای شنونده ها مفید بوده باشه. خیلی تشکر میکنم ازتون.
مرسی از شما.
مرسی از شما، خیلی خوشحال شدیم.
مرسی، خدافظ.
شنوتو سرویس اشتراک گذاری فایل های صوتی www.shenoto.com